بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون بحث قرار بود که بر ترتیب شرایع و صحبت مرحوم محقق ادامه پیدا بکنه، در مسئله زنا موضوعا و حکما تقریبا معین شد. حالا راه اثبات هنوز بحث نشده، ولی موضوع تشریح شد و حکم هم معین شد که در صورت غیر محسن جلد هست و در صورت محسن بودن رجم هست. خب جلد و رجم هم تقریبا معناش مشخص شد با خصوصیاتی که هر کدومشون داره. عبارت مرحوم محقق بعد از مسئله احسان و معنی احسان که حاصلش این شد که زن شوهردار یا مرد زندار، البته در وضعی که مانعی براشون نباشه، در وصول به همدیگه مشکلی نداشته باشن، این معنی احسان هست. بعدش میفرمایند که یه بحث جدیدی رو مطرح میکنن که ولا تخرج المطلقه مطلقه رجعیتا عن الاحسان و المرأتو ولا تخرج المطلقه رجعیتا عن الاحسان ولو تزوجت عالمتا کان علیها تاما. خب زن اگر مطلقه شد، خب میدونیم طلاق سه نوع هست دیگه. یک نوع طلاق رجعی است که حق رجوع با مرد هست و هر لحظه میتونه برگرده و از اصول مسلم هست که مطلقه رجعی زوجتون، یعنی در حال عده طلاق حکم زوجیت داره. این از قطعیات فقه هست که مطلقه رجعی زوجتون. در مطلقه بائن احسان محقق میشه که بعد تصریح میکنن خودشون هم. در مطلقه خلع درسته که مثل بائن نیست و میشه برگردن، اما برگشتنش مربوط به زن هست و اگر زن در اون بذلی که کرده بود برگرده، میتونه برای طلاق هم برگرده. چون طلاق خلع معناش اینه که زن مثلا چیزی رو به شوهر واگذار میکنه، مثلا مهریه‌اش رو یا چیز دیگری رو میبخشه به شوهر، میگه که من این مبلغ رو یا از مهرم رو میدم به شما که منو طلاق بدی. و در حقیقت با در برابر بخششی که زن به شوهرش میکنه، شوهرش هم طلاق میده. این طلاق بهش میگن طلاق خود. اگر زن در بخششش رجوع کرد، مرد هم میتونه رجوع بکنه. منتهی این رجعت غیر از طلاق رجعی است. یعنی طلاق خلع این رجعت چون در اختیار زنه و مرد هر وقت بخواد رجوع کنه نمیتونه، در حقیقت احسان باش محقق میشه که حالا بعد هم ذکر میکنیم. یعنی اگر مطلقه خلع بود، حالا چه زن چه مرد، محسن و محسنه حساب نمیشن چون زن و شوهر نیستن دیگه و حق رجوع هم ندارن. خب حالا زنم میتونه برگرده، ولی در این حال اونجور نیست که مرد هر وقت بتونه برگرده بشه برگرده. در هر صورت حالا عبارت محقق اینه، ایناش هم بحثی خیلی نداره، به قول صاحب جواهر از مسائل واضحه فقهی هست که لا تخرج المطلقه رجعیتا عن الاحسان. این هیچ بحثی نداره، یعنی مطلقه رجعیه محسنه حساب میشه چون زوج است. ولو تزوجت عالمتن کان علیها تاما. اگر این زنی که مطلقه رجعی است در حال عده طلاق میره شوهر میکنه، یعنی مثل اینه که زن شوهردار رفته شوهر کرده، چون در طلاق رجعی یعنی شوهر داره، ممکنه رجوع کنه شوهرش بره به اصطلاح شوهر بکنه، این کان علیها تاما. یعنی اگر به اصطلاح مطلقه رجعی است و میره شوهر میکنه، مثل زن شوهرداریست که رفته به اصطلاح زنا کرده و قهرن حکمش رجمه. اون مردی هم که چنین زنی رو میگیره و کز از زوج، اون مردی هم که این زن رو میگیره که مطلق رجعی است، اون هم حد برش هست. ان علم التحریم و العده، اگر که اون مرد میدونه که اولا این زن در حال عده است و ثانیا ازدواج در عده جایز نیست مثل ازدواج زن شوهردار، اینا رو میدونه و با در حالی که میدونه عقد کرده این زن رو، این مثل اینه که زن شوهرداری رو رفته باش مباشرت کرده و قهرن زانی و زانیه محسن و محسنه حساب میشن. تا اینجا بحثی نیست، خیلی روشنه، یعنی مبانی قطعیه فقهیست. ولو جهل فلا حد، اگر که جاهل بود، حالا جهل یعنی مرد نمیدونست که این زن در عده است و رفت باشه ازدواج کرد، یا زن نمیدونست که ازدواج در عده جایز نیست و رفت ازدواج کرد، این جهل سبب بشه که بگیم این حد برش نیست و در حقیقت از اقسام و تشبه حساب بشه و حد بر از این ساقط بشه. ولو جهل فلا حد، ولو کان احدهما عالما حد حدا تاما، اگر یکیشون میدونست یکیشون نمیدونست، اونی که میدونسته حد کامل برش هست، یعنی حد محسنه و محسن برش هست. حالا مرد میدونست که این زن بی خودی میگه که من مثلا فارغه هستم و بلا محظور هستم، این تو عده طلاقه و طلاقش هم طلاق رجعیه مثل زن شوهر داره، میدونست در این حال زن گفت من مشکلی ندارم و اینم با اینکه میدونست این کار رو کرد، خود به خود مردی که میدونسته زانی محسن حساب میشه، یا زن اگر میدونست و این کار رو کرد محسن حساب میشه. حالا اگر یکشون میدونست یکشون نمیدونست، اونی که میدانسته است حکم خودش رو داره. اینا هم باز بحثی نیست و تا اینجا هم تقریبا از قطعیاته. حدن تام من دون الجهل، یکشون میدونست یکشون نمیدونست، اونی که میدونسته به اصطلاح حد کامل میخوره، اونی که نمیدونسته حد ازش دفع میشه. این مسئله مورد بحثه. ولو ادعا احدهما الجهاله قبله، این عبارت شرایعه، اگر یکی از این دوتا گفتن که ما نمیدونستیم، مثلا زنی که در عده طلاقه گفت من نمیدونستم که تو عده طلاق، فکر کردم شوهرم طلاقم داده و خب میتونم برم شوهر کنم، رفتم شوهر کردم و نمیدونستم که در طلاق یا طلاق رجعی مثل زن شوهر داره، ادعای جهل کرده است، این عبارت میگه قبله. و یا مرد گفت من نمیدونستم که در عده هست ولو میدونستم که در عده به اصطلاح رجعی زوجه است، ولی نمیدونستم که در عده هست و جهلا این کار رو کردم. ولو ادعا احدهما الجهاله قبلا، البته قید شده است که اذا کان ممکنن فی حقه، یعنی این مرد یا این زن که میگه من نمیدونستم حکم حرمت رو، یا نمیدونستم حالا موضوعا او حکم، یعنی نمیدونست که در عده است، یا نمیدونست که در عده حرام است ازدواج و مثل زن شوهردار میمونه، این جهل دربارش ممکن باشه. یعنی بعیده که یک کسی که حالا روایتشو میخونیم، در روایت صریحا داره میگه تو دارالهجره نیست، اگر تو دارالکفر زندگی میکنه، تو دارالشرک زندگی میکنه، تو یه جا زندگی میکنه که احکام اسلام رایج نیست، خیلی خوب، ولی یک کسی که تو دارالهجره زندگی میکنه یا به عبارت دیگر در دارالاسلام زندگی میکنه، اینا نه اینا مثل اینه که بگه من نمیدونستم زن شوهردار مثلا نمیتونه به طلاق بگیره، عده رجعی مثل زوجه میمونه، این از بدیهیات به اصطلاح امت اسلامی هست. حالا روایت شما میخونیم، عرض کنم که پس اذا کان ممکنن فی حقه، یعنی این آدمی که میگه من نمیدونستم و رفتم این کارو کردم، دربارش ممکن باشه. به چه شکلی؟ مثلا جدید الاسلامه، اصلا کافر بوده تازه مسلمان شده، جزیره الاسلامه، یا در یک روستای خیلی دوری زندگی میکنه که اصلا احکام اسلام اونجا مطرح نیست. و واقعا میشدم تصور کرد، حالا مثل امروز نیست که ارتباطات و وسایل اطلاعی و اینا این اندازه فراوان باشه و همه چی رو بدونن، در یه روستای دور زندگی میکنه، کسی به این مسائل آشنایی نداره، مخصوصا طلاق و اقسام طلاق و احکام طلاق و اینا که چه میدونه. و حالا چه زن چه مرد ممکن است در حقشون که ندانند. این قید اذا امکنه اذا کان ممکنن فی حقه اضافه شده قبل این ادعای جهل و موجب این میشه که حد رجم ازش رفع بشه اذا کان ممکنن فی حقه، یعنی احتمال اینکه واقعا نمیدونه داده بشه، نه اینکه هر کسی بیاد بگه من نمیدونستم. حالا تو شهر داری زندگی میکنی، تو قم زندگی میکنی، میگه من نمیدونستم مسئله رو، از در و دیوار قم فخ میباره، شما اصلا بگی من این مسئله معمولی رو نمیدونستم، هیچ کس قبول نمیکنه. یا تو شهرهای بزرگ اسلامی زندگی میکنه بگه من این مسئله رو نمیدونستم، این قابل قبول نیست. حالا روایتش هم میخونیم که حضرت میفرمان اگر قرار باشه این هر کسی بگه من نمیدونستم و به خاطر این ادعا هم حد ازش دفع بشه، اصلا لاعتلتی موجه میشه که هیچ حدی جاری نشه. هر کسی میگه من نمیدونستم، هم نمیدونستم که باید خلاصه علم به این اطلاع باشه. بله فرقی هم مثلا نمی کنه، موضوع رو نمیدونسته. خب نمیدونسته که باید میپرسیده، باید دقت میکرده. نمیتونسته بگه من نمیدونستم مثلا عدهش تموم شده است یا تموم نشده است. میدونستم که در عده مثلا زوجه مطلقه رجعیه مثل زوجتون، اما فکر میکردم عدهش تمام شده است. نمیدونستم که هنوز مثلا یه ما به عدهش مونده است. اون نمیدونسته، باید دقت میکرده، باید تحقیق میکرده، باید احتیاط میکرده. نمیتونسته همینجوری با یک چنین زنی ازدواج بکنه. خب در حقیقت تا اینجا که من عرض کردم و عبارات مرحوم محقق از قطعیات فقه و روشن، هیچ اختلافی هم قاعدتا نباید باشه، به خصوص این اون که مورد بحث است این است لو ادعا احدهما الجهاله قبل اذا کان ممکنن فی حقه. این مطلب مرحوم شرایع است. در مقابل فرمایش مرحوم محقق، مرحوم مفید در مقنعه عبارتی دارن که علل اطلاق میگن لا یقبل. کسی ادعا بکنه که من نمیدونستم در یه چنین مسئله ای، حالا چه موضوع و چه حکم، این لا یقبل. عبارت صاحب مقنعه مرحوم مفید، البته من از ینابی نقل میکنم، من عقد علی المرأه و هی فی عده من زوجها مع العلم بذلک ثم وطئها حد حد الزانی. خب خیلی روشنه، کسی که برای زنی عقد خونده در حالی که این زن در عده شوهرشه و میدوندم که این در عده شوهرشه، در این حال باش مباشرت کرده، حد حد الزانی و تو حد المرأه، تو ای زن، اون زن هم همچنین حد میخوره. فرقی بین این مرد و زن در این که حد میخوره نیست، هر دوشون حد میخورن. ولا یلتفت الی عمدش اینجاست، ولا یلتفت الی انکارها العلم به تحریم ذلک ان انکرته. یعنی مرحوم مفید تصریح میکنن که اگر این زن بگه که من نمیدونستم که حرامه، لا یلتفت الی انکارها العلم، یعنی این قبول نمیشه. خب مرحوم محقق صریحا فرمودن قبل لو ادعا احدهما الجهاله قبل ازا کنه ممکنن، ایشون میفرمایند که ولا یلتفت الی انکار هل علم به تحریم ذلک ان انکرت. خب اگر زن انکار کرد، گفت که من نمیدونستم حرام است و رفتم شوهر کردم و بالاخره وطنی هم انجام گرفته، این لا یلتفت الی چنین ادعایی، این قبول نمیشه. این فتوای مرحوم مفید هست در مقنعه. دنبالش هم میفرمایند و تجلد انکانت فی عده لیس للزوج علیها فیه رجعه. اگر عدهش عده طلاق رجعی نیست ولی در عده است، حالا عده وفات یا عده طلاق باین یا عده طلاق خلعی، ولی در عده است، این زانیه حساب میشه و حکمش هم جلده و رجم نیست، در صورتی که رجعیه نباشه. و تجلد امکانت فی عده لیس للزوج علیها فیه رجعه، یعنی در طلاق غیر رجعی است، مثل باینه، مثل خلعه و یا فوت، اصلا شوهرش فوت شده و در عده وفات داره میگذرونه، در عده وفات یا عده طلاق خلع و بائن، اینها این زن بگه من نمیدونستم، این لا یلتفت الی عدم علمه و حکمش هم جلده. و ترجم ان کانت فی عدت لزوج علیها فیه رجعه. این در حقیقت عین فتوای در درست مقابل فتوای مرحوم محقق هست، یعنی اگر و ترجم ان کانت فی عدت لزوج علیها فیه رجعه، اگر زن در یه عده ای است که شوهرش میتونه رجوع بکنه، یعنی طلاق رجعیه، و در این حال رفته زنا رفته شوهر کرده و با شوهرش مباشرت داشته، این ترجم یعنی حکم زنای محسنه حساب میشه و حکمش هم رجمه. پس فتوای مفید در مقنعه درست در مقابل فتوای مرحوم محقق در شرایع هست. این یک. السلام علیکم و رحمت الله. و قالت توصیف نهایه، مرحوم شیخ در نهایه میفرمایند که ایشون هم مثل مرحوم مفید در مقابل فتوای مرحوم محقق در حقیقت معتقدن که چنین ادعایی قابل قبول نیست. من عقد على امرأة، این عبارت نهایه است، من عقد على امرأة فی عدتها و ادخل بها عالما بذلک وجب علیه الحد. تا اینجاش خیلی روشنه دیگه، زنی که در عده زندگی میکنه، اینم میره ازدواج میکنه باش، وقتی هم میکنه و میدونه که در عده است، وجب علیه الحد. فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها كان عليه الرجع. اگر عده این زن عده طلاق رجعی است، عبارت نهایت صریحا، إن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيها رجعتها كان عليه الرجع، این محسنه حساب میشه و مجازاتش هم رجم هست. و إن كانت التطليقة بائنة او کانت عدت المتوفا عنها زوجها کان علیها مئت جلده لا غیر. اما اگر این زن که رفته شوهر کرده و در عده هست، عده طلاق بائنه یا عده متوفا عنها زوجها هست، این قطعا زنا حساب میشه، منتها زنای غیر محسنه حساب میشه و مجازاتش جلده. خب تا اینجاش هم خیلی روشنه و بحثی هم نداره، ولی مسئله مخالفتشون با مرحوم محقق اینجاست. در عبارت مغنه داشت که ولا یلتفت فی انکار هل علم به تحریم ذلک، در عبارت شیخ این رو داره، فرین دعیا انهما لم یعلما ان ذلک لا یجوز فی شرع الاسلام. اگر هر دوشون، حالا یا یکیشون، این عبارت میگه دعیا، اگر هر دوشون ادعا کردن که ما نمیدونستیم که مثلا زن شوهردار، زنی که در عده است به حکم زن شوهرداره و عقد در اونجا جایز نیست یا نمیتونه بره شوهر کنه، نمیدونستیم، حالا یه چه مرد بگه چه زن بگه، و چه نمیدونستیم اصل حرمت را، چه نمیدونستیم مثلا حکم حرمت را، یعنی موضوع رو نمیدونستیم، یعنی اینکه در عده هست یا نیست، یا به اصطلاح عده وفات یا عده طلاق بائن یا هر چه هست نمیدونستیم، و یا حرمت رو نمیدونستیم. ان ادعى لم يعلم ان ذلك لا يجوز في شرع الاسلام لم یصدقا فیه، یعنی تصدیق نمیشه و حرفشون قبول نمیشه، و اقیم علیهما الحد علی ما بیانا، حد برشون اقامه میشه اونطوری که قبلا گفتیم که حدش رجمه یا حدش جلده. اگر طلاق رجعی است حدش رجمه، ولی اگر طلاق غیر رجعی است حدش جلده. خب ملاحظه میکنید که این دو فقیه بزرگوار در مقابل مرحوم محقق که فرمودن لو کان احدهما، فرمودن لو ادعا احدهما الجهال قبل فزا کان ممکنن، فی حق این دو بزرگواران فرمودن لم یقبل. صاحب جواهر رحمت الله علیه عبارات آقایان رو نقد نمیکنه، ولی اشاره به فتوای این دو بزرگوار میکنه و میفرماید که صاحب مقنعه و نهایه مخالفت کردن با محقق و گفتن که لا یقبل، ولی میشه عباراتشون رو حمل کرد بر این که اذا کان ممکنن و در حقیقت توجیه بکنن. علت هم که من متن عبارات رو بالاخره پیدا کردم، گفتم هر دوشم در جلد 23 ینابیع هست، در صفحه 26 و صفحه 86 ینابی، یعنی مقنعه در صفحه 26 و نهایه هم در صفحه 86. این عبارت شیخ و به اصطلاح مفید هست. مرحوم صاحب جواهر میخوان بگن که نه، فتوای این دو بزرگوار با فتوای محقق میشه جوری حمل کرد که اختلاف نداشته باشن. یعنی بگیم منظور هر دو بزرگوار مفید و طوسی که گفتن لا یلتفت فی الانکار یا لم یصدقا، مال جایی است که امکن فی حقه ما. و خب حالا شیخ هم که محقق هم که فرمودن که اگر ادعا احد ما الجهاله قبل اذا کان ممکنن، بنابراین بگیم هر ستای اینا منظورشون قبول به اصطلاح ادعای جهالت است در صورتی که ممکن باشد. خب حالا واقعا این عبارات این بزرگوار رو میشه هم کرد؟ یعنی ما میتونیم بگیم که مقصود شیخ طوسی از این که لم یصدق فیه و اقیم علیه ملحد، مقصودش این است که در صورتی که ممکن است جهلش، خب میخوان اینو بگن، و اگر ممکن نباشه اون موقع لم یصدق، یعنی تفصیل باشه، یعنی این عبارت حمله بر تفصیل بشه. صاحب جواهر میگن که این دوتا آقایون در مقابل محقق گفتن لا یقبل و ممکن است تنزیل بشد عباراتشون بر جایی که امکن قبول ادعا. من میخوام بگم لا یمکن ادعای حمله عبارات این آقایون بر اینا. فتوای شیخ اینه که این ادعا اصلا قابل قبول نیست، اصلا نباید این ادعا رو قبول کرد. سیه با یه مسلمان، یه زن مسلمان شوهرش فوت شده یا شوهرش طلاقش داده به طلاق رجعی، بعد رفته شوهر کرده، بعد میگه من نمیدونستم که آدم که در عده طلاقه، من نمیدونستم که حرامه، یا نمیدونستم که نمیشه شوهر دیگه کرد. تو میشه یه زن مسلمانی که به اصطلاح توی به قول امام در حال در دارالرجعه، در دارالهجره زندگی میکنه، این بگه نمیدونستم؟ این یه مطلب که علت این که من عبارات آقایانم آوردم اینه که به ذهنم میرسه این حمله صاحب جواهر رو میتونیم قبول نکنیم. ضمن این که روایات باب رو وقتی نگاه میکنیم موضوع خیلی روشنتر هست در حقیقت. حالا اجازه بدید روایات باب رو ببینیم. به مسئله روشنیست، حکم خیلی روشنه، بعد آدم بخواد توجیه بکنه. از کجا واسه نمیتونستن بگن ازا هم کن؟
نه خب ظاهرا میشه مورد رو هم به بر قالب کردی، یعنی تو اجتماع مسلمی عموم زنهای تحصیل کرده و متدینی رو میدونن.
خب حالا اگر
تو همون اجتماع مسلمی مثلا یه خانومی باشه که جدید حدیث الاسلام باشه، خب آمده از بلاد کفر اینجا مثلا یک
خب یه فقیهی مثل شیخ با اون مبسوط نوشتنشون و اون همه تفریع به ذهنشون نیامده است که اگر یه زنی که تو دارالاسلام زندگی میکنه ممکنه یه زنی باشه که نمیدونه، یه اشاره میکنن که اذا امکن یا اما اگر ممکن باشد اینجور، و هیچی نگن. بله ایشو حمله دیگه حمله تبرعی است، و آخرش دیگه حمله تبرعی است دیگه، باید بگیم تبرع هم کرد.
این بزرگواران رو من ارزی ندارم مقامشون شما بخواهدید، ولی دو سه سال قبل بود خیلی مذرد از همین تهران ما، من شنیدم که بعضی از زنها میگفتن حتی زن شوهردار میتونه سیغه بشه.
برای شوهر دیگه بکنی؟
بله واقعا
نمیدونم
وقتی سراغ
بله ممکنه
شرعی نرفته باشن چی هست.
حالا در هر صورت من از نظر فتوا بگیم که مقصود این دو بزرگوار هم همون چیزیست که سرون صاحب جواهر ادعا میکنن، عبارت من محقق رو که نقل میکنن و محقق فرمودن این امکن فی حقه، بعد میگن که و گرچه شی مفید و طوسی، البته اسم اینا نمیدن، میگن گرچه صاحب مقنعه و نهایه گفتن لا یقبل علی الاطلاق، یمکن تنزیل حرفشون بر اونجایی که اذا امکن، و بگیم که این حرفی که گفتن لا یقبل مال جاهایی است که غیر ممکنه است، ولی در جایی که امکن ادعای جهلشون مثلا اونجا بشه قبول کرد. خیلی بعید هست. حالا در هر صورت مدرک اصلی روایت اصلا ما نوکر فتاوام خیلی نیستیم. خب حالا شیخ اینجور فرمودن و محقق هم اینجور فرمودن، ولی واقعا ببینیم امام معصوم چه میفرماید و مطابق نظر امام معصوم سلام الله علیه عمل بکنیم. در باب 27 از ابواب حد زنا، حدیث اول، محمد بن الحسن، چون یه جزئیاتی هم داره اصل حدیث رو بخونیم خیلی خوبه. محمد بن الحسن به اسناده عن احمد بن محمد بن عیسی، که خب ایشون از شیوخ فقهای قوم هست، قومی هستن، عن حسن بن محبوب که خب شناخته شده، و عن جمیل بن صالح، عن ابی عبیده، خب اینا همشون در حقیقت صحاح میشه گفت، حدیث صحیحه و همشون شناخته شده هستن، منتهی ابی عبیده کنیشون ذکر شده، خواستیم اسمشون رو ببینیم و حالشون رو. جامع الروات میگوید که اسم ایشون زیاد ابن عیسای حزا هست و کوفیون و ثقتون و تأیید هم میکنیم، بنابراین صحیح هست. عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی سند شیخ به امام صادق سلام علیه با این سند صحیحه، گرچه زیلش کلینی هم همینطور روایت کردن از محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی، و سند کلینی هم بهشون میگن سند صحیحه. در هر حال روایت روایت صحیح و سنده. قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج. خانمی که الان شما میگید شوهر داشته رفته مثلا شوهر کرده، حالا صیغه کرده، بله. سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج. قال فقال ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه و يصل اليها، اگر که شوهرش تو همین شهریه که این زن داره زندگی میکنه، با هم دارن زندگی میکنن، شوهر میتونه بیاد پلوش، میتونه بره، این زن میتونه در اختیار شوهرش باشه و نباشه، مشکلی نداره. فان عليها ما على الزان المحسن، طبعا این زن زانی محسن است، علیها ما علی زان المحسن. و این کان زوجها الاول غائبا عنها، اما اگر شوهرش مسافرته، این زن شوهردار شوهرش مسافرته، غائبا عنها، او کان مقیما معها فی المصر لا یصل علیها، مسافرت نیست، تو همون شهر زندگی میکنه، اما رفت آمدشون مشکله، یعنی اون شوهر مانع داره مثلا نتونسته بیاد، یا این زن مانع داره نمیتونسته، مثلا لا یصل الیها ولا تصل الیه، نه اون شوهر میتونه به این دست پیدا کنه و نه این به اصطلاح او. فین علیها ما علی الزانیه غیر المحسنه، اینم حکمش خیلی روشنه دیگه، یعنی این زن شوهرداری که شوهرش یا غائبه و یا بالاخره در شرایط هستن که نمیتونن به هم برسن، رفته زنا کرده، بالاخره شوهر داشته رفته زنا کرده، منتهی زانی غیر محسنه حساب میشه. پس اگر شوهرش تصل الیها محسن است، ولی اگر که غایبه یا به هم نمیرسن غیر محسن است، ولی زنا است و بالاخره حکم زنا رو داره. فإن علیها ما علی الزانیه غیر المحسنه ولا لآن بینهما، در اون نقل دوم هم دارد که ولا لآن بینهما ولا تفریقه، یعنی حالا زنا هم کرده موجب بطلان اصل نکاح اولیشون نمیشه، یه زن شوهردار اگر رفت زنا کرد نمیشه گفت دیگه به اصطلاح عقدشون باطله و از شوهرش کلن باید جدا باشه، نه، یه گناهی کرده و باید حدی بخوره، محدودم حتی اگر بشه اصل نکاح اولیشون باطل نمیشه، ولا لآن بینهما یا ولا تفریقه، اون لا تفریقه که در نقل دوم هست. بعد راوی میگه که قلت من یرجمها و یضربها الحد و زوجها لا یقدمها الی الامام ولا یرید ذلک منها، شوهرش دلش نمیخواد که زنش که رفته این کار خلاف کرده، شوهرش دلش نمیخواد خلاصه به دستگاه حاکم منتقل بکنه و ببرتش تحویل امام بده و ببرتش بالاخره حکم زنا دربارش جاری بشه، چه کسی باید این حد رو دربارش جاری بکنه؟ فقال ان الحد لا یزال الله فی بدنه، حضرت در جواب فرمودن که ان الحد لا یزال الله فی بدنه حتی یقوم به من قام، بالاخره این زنا کرده، حالا چه محسنه چه غیر محسنه، حد دربارش هست و محکوم به این حده، حالا چه این که اقامه بشه چه اقامه نشه، تا وقتی که یک کسی اقامه بکنه، یه حکومتی پیدا بشه اقامه بکنه. یا اگر مرد با همین وضعیت او تلقى الله و هو علیها، وقتی اگر بمیردم این حد درباره او هست، یعنی این گناه دربارهش بالاخره حد هست و ساقط نمیشه. قلتو، حالا بیشتر علت روایتمون برای این قسمت اخیرشه. فان کانت جاهلتن به ما صنعت، حالا اگر این زن بگه که من نمیدونستم که زن نمیتونم برم مثلا شوهر بکنم، دت ادنه نیست، ولو شوهرش لا یسلی علیه ولا تسلی علیه ها، اما شوهر داره، در اینجا بگه من نمیدونستم که مثلا این کار حرامه. فان کانت جاهلتن به ما صنعت قال فقال الیس هی فی دار الهجره، کجا زندگی میکنه این زن؟ در دارالهجره مگه نیست؟ دارالهجره یه وقتی اشاره کردم اینجا در صدر اسلام، خب مکه در حقیقت دارالکفر بود، دار مشرکین بود، دار بت پرستا بود، حکومت در مدینه مستقر شده بود، اسلام در مدینه شایع بود، هر روز پیغمبر خدا آیه میخوندن، احکام اسلام داشتن میگفتن، مشرکین هم اونجا داشتن با شرکشون عمل میکردن و بت پرستان قبل از فتح مکه، و دارالاسلام مدینه بود و در حقیقت دارالکفر باید بگیم مکه بود، دارالشرک مکه بود، دارالاسلام یا مدینه بود. علت این که مدینه که اصطلاح اسلام در او حکمیت رو اجرا کرد، دارالهجره بهش میگیم، خیلی روشنه، چون هجرت در حقیقت شکل گرفت و از مکه پیغمبر خدا و مسلمین مهاجرت کردند و آمدن در مدینه، مدینه شد دارالهجره. از اینجا دارالهجره همون دارالاسلامه و احکام دارالاسلام رو دارالهجره داره. حالا احکام دارالهجره و دارالاسلام خودش یه بحث مفصولی جداگانه بحث شده، توی بعضی رساله ها هم ذکر شده و هست که مثلا لقیت در اونجا مال کیه، ذبیحه در اونجا چگونه است، معامله در اونجا چگونه است، اینا احکام دارالاسلامه. یعنی بازار دارالاسلام بازار همه چیز پاکه، بازار دارالاسلام گوشت درش حلاله، بازار دارالاسلام اگر یک گم شده پیدا میشه مال مسلماناست، باید معرفی بشه. اما در دارالکفر این احکام رو مثلا نداره. به هر حال دارالهجره و دارالاسلام احکام خاصی داره. حضرت در جواب این آقا که گفت ممکن است اون زن نمیدونسته و اگه ندونه چی، حضرت فرمودن الیس هی فی دارالهجره، آیا این زن در دارالهجره زندگی نمیکنه؟ که مقصود از دارالهجره دارالاسلام، یعنی اونجایی که اسلام حاکمیت داره. البته این نکته رو هم یه وقت من عرض کردم، فرق است بین اونجا که مسلمان ها زندگی میکنن و اونجایی که اسلام حاکمیت داره. دارالاسلام و یا دارالهجری که تو این روایت هست، اونجایی است که اسلام حاکمیت داره، نه مسلمان ها زندگی میکنن. در خیلی جاها مسلمان ها زندگی میکنن ولی اسلام حاکمیت نداره. الان در ترکیه بیشتر از 95%شون، حالا شاید بیشتر تا 95%شون، من میدونم تو آماری که خوندم، بیشتر از 95%شون مسلمانن ولی حکومت حکومت لاییکه، یعنی اسلام حاکمیت نداره، جو دارالاسلام نیست. اسلام هست ولی دارالاسلام حساب نمیشه. حالا لقید چطوره، نمیدونم ذبیحه چطوره، اونا بحثای دیگه است که مطابق فتاوا باید عمل کرد. اما اونجایی رو بهش میگن دارالاسلام که اسلام حاکم باشه، یعنی سیف و صوت داشته باشه، یعنی بتونه به گروه بند داشته باشه، بتونه جلو شرابخوار رو بگیره، بتونه جلو زناکار رو بگیره، بتونه حدود الهی رو اجرا بکنه و در حقیقت احکام خدا اجرا بشه، اونجا دارالهجره است یا دارالاسلام. حالا در هر صورت حضرت فرمودن الیس هی فی دارالهجره؟ قلت بلا. قال ما من امرأتن الیوم من نساء المسلمین الا هویه تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها ان تتزوج زوجين. حضرت فرمودن که هیچ زنی نیست امروز از زنای مسلمان ها که میدونه که زن مسلمان نمیتونه بره دوتا شوهر بکنه، خب شوهر داره، میخواد بره شوهر دیگه بکنه، هیچ زن مسلمانی نیست که ندونه که لا يحل لها این ذالک، که نمیتونه بره دوتا شوهر بکنه. بعد فرمودن ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت ان الذي فعلت حرام، من نمیدونستم، یا این که نمیدونستم موضوع را، یا نمیدونستم حکم را، ان الذي فعلت حرام، نمیدونستم حکم این کاری که کردم حرامه، نمیدونستم. اگر قرار باشد هر زنی بیاد بگه اضافه جرت وقتی خلاف کرد بعد بیاد بگه من نمیدونستم یا کاری که کردم نمیدونستم حرام است، ولم یقم علیها حد اذن لتعطلت الحدود. اگر اینجور باشه که این ادعا همه جا قبول باشه، حدود الهی اصلا تعطیل میشه، هیچ وقت حد خدا جاری نمیشه. هر کسی میاد میگه من نمیدونستم، خب بلا براحت که نمیشه قبول کرد گفت من نمیدونستم. چطور تو تهران زندگی میکنه و میگه من رفتم سیره شدم نمیدونستم؟ میشه چنین چیزی اصلا؟ خیلی بعیده نیست چنین چیزی. خب این روایت ملاحظه میکنید که اطلاقش مورد تاییده. حتی حضرت تصریح میکنن که اگر قرار باشد هر زنی بگوید من نمیدانستم قبول شود، اذن لتعطلت الحدود. بنابراین این که اذا امکنت خیلی خلاصه، حالا ما نمیخوایم بگیم اذا امکنت رو قبول نکنیم، ولی فتوا اینه که ادعای زن قبول نمیشه و در حقیقت باید گفت که حق با شیخ مفید هست و حق با شیخ طوسی هست و محقق که فرمودن اگر ممکن باشد باید قبول بکنیم. این روایت میگه نه نباید قبول کرد، ولو در صورت امکان قبول مطالب مطابق قواعد در حقیقت، اما در حقیقت راه باز کردن برای اشاعه یک جرمیه. ملاحظه میفرمایید درسته که اگر طرف بگه من توی ده زندگی میکردم زندگی میکردم بلد نبودم، خیلی خوب، شبهه اگر هست وقتی به شبهه حرام بشه، یعنی با شبهه قاعده درع بیاد، خیلی خوب، اون یه حرف دیگری است. اما اینکه قرار باشد هر کسی بگه من نمیدونستم، ما بگیم این نمیدونستم رو قبول بکنیم، این موجب تعطیلی حدود الهی خواهد شد. یعنی این ذیل روایت اطلاق فتوای این دو بزرگوار رو تأیید میکنه و صورت اذا امکنت را از باب شبهه باید درست کرد. نمیگیم اذا امکنت رو رد کنیم، اذا امکنت رو از باب شبهه باید درست بکنیم. یعنی قاعده در میگوید اگر واقعا شبهه شد، حالا این آقا اومده است میگه من نمیدونستم و تو شهر تهران هم زندگی میکنه، خب شما چند وقت تهران هستی؟ من از هندوستان اومدم و بت پرستم بودم و اخیرا آشنا به اسلام شدم، اومدم تهران رو دارم زندگی میکنم و مثلا اینطوری کاری هم کردم. خیلی خوب، ممکن
اونا بودن، ولی کسانی که اصلا
خب حالا ببینید بحث ما، ببینید اصلا زندگی امروز
از اینکه مقبول باشه یا نه ازش بپذیریم که درسته و
صادره. اگر قرار باشد ما ببینید، این یه بحث خیلی ریشه‌ای هست در قوانین، هم اصطلاح این مسئله هست، حکومت که نباید بیاد در خونه هر کسی بگه این کار ممنوع است، این کار مثلا جایز نیست، این قاچاق است. حکومت موظف است تو مجلس اعلام کنه، تصویب بکنه، بیاد چنان گرمان تأیید بکنه، بده رئیس جمهور اعلام کنه، تو روزنامه رسمی هم بنویسه. آقا میگه من روزنامه رسمی نخونم، مگه روزنامه رسمی باید بخونی؟ وقتی یک بار اعلام شد دیگه شما موظفی به قانون عمل کنی. بیا بگی من نمیدونستم، کسی گوش به حرفت نمیکنه. دولت موظف نیست که بیاد اعلام کنه. شارع هم اینجوره، شارع یک بار اعلام میکنه که مثلا نماز واجب است، روزه واجب است، قرآن هم گفته، یه دفعه گفته و اعلام کرده. حالا طرف میاد میگه من اصلا این آیه روزه رو مثل که تالا نشنیده بودم. خب بی خود نشنیده بودی، خب بالاخره مسلمان گرسی بی خود نشنیده بودی. اگر قرار بشد ادعای جهل شنیده شود و قبول شود، احکام تعطیل می شود. این فلسفه شون میخوام بگم.
بنده نبایدم قبول
بشه، همین دیگه. و لا لعبتل ممکنه در واقع کسی هم باشد که در حقش امکان جهل است، و اگر ثابت هم بشود که امکان جهل درش هست، راه این که بشد در بشود از او حد هست، اما نه به عنوان اینکه ادعای جهل قبول می شود. نه ادعای جهل، نه اثبات شبهه، اون وقت دیگه است. خب یه راه جدایی داره. پس این مسئله که لو ادعا الجهل، بحث رو تمام بکنم، لو ادعا الجهل قبول می شود یا نه، خب بین این سه بزرگوار حاصل بحث ما این است. محقق عبارتشون این است که عرض کنم که اگر ادعا شد لو ادعا احدهما الجهال قبل ازا کنه ممکنن فی عقده، این دو بزرگوار هم یکشون میگوید که میفرماید که لا یلتفت الى انکار هل علم به تحریم ذلک، دومی هم میفرماید لا یجوز، بله، فإن ادعى أنهما لم يعلم لعلما لم يصدقا فيه على الإطلاق. پس باید گفت به نظر ما حاصل بحث امروزمون این میشد که حق با این دو بزرگواره و در صورتی هم که به اصطلاح ممکن باشد جهل، از راه دیگه باید اثبات کرد. خوشبختانه حتم مثلا به همین است که صاحب جواهر به همین مسئله توجه کرده و در آخر همین بحث میفرمایند که اصل اون چیزی است که ما در کتاب نکاح گفتیم و از باب شبهات ذکر کردیم که هر جا شبهه اگر بود با شبهه در میشه، اگر شبهه نبود در نمیشه و قبول نمیشه. صلی الله علیه و آله.